امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز، من قدیر مشرف هستم و توجه شما را جلب می داریم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه گرد هم آورده ایم. اما قبل از همه خبرهای منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام مجدد مشروع خبرها. سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در مصاحبه با بخش افغانستان صدای امریکا گفت امریکا به طالبان پول نمی فرستد و از چگونگی مصرف کمک های بشری به مردم افغانستان به گونه متداوم نظارت می کند. جان کوربی به روز پنجشنبه دوم ماه آگست گفت ما به طالبان هیچ گونه پول نمی دهیم، ما به شرکای خود و شرکای بشری خود بودجه می دهیم که قابلیت داخل شدن در افغانستان را دارند. این در حالی است که دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارش اخیرش به کنگرس گفته است که طالبان از کمک های آمریکا و سازمان ملل متحد به افغان ها سوء استفاده می کنند و مداخله طالبان در کمک های بشر دوستانه باعث شده است که کمک ها به نیازمندان نرسد. اما طالبان پیش از آن ادعا کرده بودند که در روند کمک های خارجی دخالت نکرده و صرف در بخش هماهنگی با نهادهای امدادرسان همکاری می کنند. کوربی افزود ما به گونه متداوم با شرکای خیش در مورد چگونگی مصرف این کمک ها صحبت می کنیم که و کجا می رود و کی از آن سود می برد و ما به این کار ادامه خواهیم داد. کوربی همچنان با اشاره به تعامل با طالبان گفت برای ادامه تلاش ها جهت بیرون کردن متحدین افغان و خانواده هایشان از افغانستان و به منظور فراهم آوری کمک های بین المللی به مردم افغانستان تعامل مناسب با طالبان ادامه خواهد داشت. این در حال است که مایکل مکال رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده روز گذشته بر قصر سفید انتقاد نموده گفت از چند ماه بدین سو در مورد چگونگی کمک ها با مردم افغانستان با گونه ای که پول ها به دست طالبان نرسد از اداره جو بایدن خواستار توضیحات شده اما تا کنون پاسخ دریافت نکرده است. در آستانه دومین سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان در فراخوان خواستار اشتراک شهروندان افغانستان در تظاهرات داخلی و خارجی علیه طالبان شدند. با گفته این فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر، در طی دو سال گذشته طالبان مرتکب جنایت‌های جنگی، جنایت‌های ضد بشری، آپارتاید جنسیتی و قومی، جابجایی‌ها و کوچهای اجباری، نسل کشی، تبعیض نژادی و تروریستی سازی جغرافیای افغانستان شدند. با گفته این فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در برابر اعمال این گروه نباید خاموش ماند. این فعالان و مدافعان تظاهرات و اعتراضات را در کشورهای مختلف تحت نام هفته همبستگی با مردم افغانستان علیه گروه طالبان از 13 الی 20 آگست برنامه ریزی کردند. مینا رفیق، فعال حقوق بشر مقیم ناروی، با صدای آمریکا گفت قرار است این تظاهرات در آلمان، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ناروی، بلژیم، سویدن، هلند، یونان، اتریش، پاکستان و برخی از کشورهای دیگر راه اندازی شود. اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد با تلویزیون افغانستان اینترنشنال که گفته است حکمرانی طالبان جنبه‌های مثبت و منفی دارد، با واکنش شماری از مقامات جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود مواجه شده است. با آنکه طالبان در نزدیک به دو سال گذشته زنان و دختران را به طور گسترده از کار، تحصیل و فعالیت‌های مدنی و سیاسی محروم کرده، خلیلزاد در این مصاحبه گفته است که هنوز قبل از وقت است که در مورد اعمال این گروه نتیجه گیری کرد. با گفته خلیلزاد پس از مسلط شدن طالبان در افغانستان، افغان‌ها نسبت به گذشته اکنون کمتر کشته می‌شوند. مردم از جنگ خسته شده بودند و آمریکا هم از کشتن افغان‌ها خسته شده بود، اما این مقام پیشین ایالات متحده در مورد اینکه کدام گروه نظامیان و غیر نظامیان را در افغانستان هدف حملات مرگبار قرار می‌داد تبصره نکرده است. واکنش‌ها در این مورد را از صفحه اینترنتی صدای آمریکا دریافت کنید. نهادهای پشتیبان رسانه‌ها در افغانستان می‌گویند دست کم 4 خبرنگار طی 2 روز توسط طالبان در این کشور بازداشت شده‌اند. اتحادیه مستقل خبرنگاران افغانستان در اعلامیه دیروز گفت بازداشت پیام خبرنگاران این اتحادیه را عمیقاً نگران ساخته است. در اعلامیه بعد دستگیری حبیب الله سراب خبرنگار محلی تلویزیون آریانا در پکتیا، فقیر محمد فقیرزی مسئول دفتر رادیو کلید و جان آقا صالح خبرنگار این رسانه در ولایت ننگرهار اشاره شده است. اتحادیه مستقل خبرنگاران افغانستان از مقام‌های مسئول خواسته است که قضایای مربوط به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را از طریق کمیسیون تخطی‌های رسانه‌ای تعقیب و بررسی کنند. در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان طی اعلامیه می‌گوید که حسیب حساس خبرنگار محلی رادیو سلام وطندار در کندوز حوالی ساعت 9 صبح دیروز توسط استخبارات طالبان دستگیر شد. طالبان درباره بازداشت این خبرنگاران هنوز چیزی نگفتند. پس از بازگشت طالبان به قدرت ده‌ها خبرنگار توسط این گروه بازداشت شدند. مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل از ماه جنوری در بند طالبان است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که تصمیم برای تعیین سرپرست حکومت موقت آن کشور با احتمال زیاد امروز شنبه نهایی خواهد شد. روزنامه پاکستانی دان دیروز 11 ماه آگوست گزارش داد که شهباز شریف صدر اعظم و راجا ریاض رهبر مخالفان در اسامبلی ملی پاکستان برای تعیین سرپرست حکومت موقت عجله ندارند. شریف و ریاض با هم دیدارهای نیز داشتند اما هیچ جانب در مورد تاریخ برگزاری انتخابات عمومی چیزی نگفتند. بر بنیاد قانون اساسی پاکستان انتخابات باید در جریان 90 روز پس از منحل شدن پارلمان برگزار شود. پارلمان پاکستان روز چهارشنبه آخرین اجلاسش را برگزار کرد که به این ترتیب کار حکومت ائتلافی نیز پایان یافت. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ارنا خبرگزاری دولتی ایران روز پنجشنبه 10 ماه آگوست با نقل از نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گزارش داده است که زندانیان آمریکایی از زندان اوین آن کشور رها شده اند. ارنا گزارش داده است که این خروج در چارچوب یک توافق با واسطه‌گری کشور ثالث صورت گرفته است تا طرفین 5 زندانی مورد نظر را به طور متقابل آزاد کنند و مشمول بخشش قرار دهند. در گزارش ذکر نشده است که کدام کشور در این زمینه وساطت کرده است. ارنا همچنین گزارش می‌دهد که در اجرای این توافق قرار است پولهای توقیف شده ایران در کوریای جنوبی آزاد و به کشور قطر منتقل شود. پیش از این آدرین واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید خبر انتقال 5 زندانی آمریکایی ایرانی تبار را از زندان اوین به حبس خانگی گام امیدوار کننده خواند و گفت دولت آمریکا وضعیت را از نزدیک نظارت می کند. ناظران امور ایران می گویند که حکومت ایران با بازداشت شهروندان کشورهای دیگر و ویژه دو طبیعتی ها با اتهامات دروغین قصد دارد از آنان برای چانه‌زنی در روابط خود با سایر کشورها استفاده کند. بسیاری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده بارها به شهروندان دو طبیعتی هشدار دادند که سفر به ایران مخاطره آمیز است و از آنان خواستند با سفر به ایران حتی برای دید و بازدیدهای خانوادگی خود را به خطر نیندازند. آتش سوزی که در جزیره هاوایی ایالات متحده به سرعت در حال گسترش است تا کنون جان حداقل 53 تن را گرفته است. مقامات گفتند در حالی که جستجو برای قربانیان ادامه دارد انتظار می رود که رقم تلفات افزایش یابد. تیمهای نجات با تلاش ها برای انتقال افراد بیشتر از جزیره ماوی هاوایی که بیشتر خسارت دیده است ادامه دادند. آتش سوزی وحشی در سواحل غربی جزیره ماوی که بادهای تند یک طوفان شعله‌ورتر شده روز سه‌شنبه آغاز شد و به سرعت شهرک ساحلی لاهاینا را در بر گرفت. مقامات گفتند که به دلیل سرعت این آتش سوزی شمار زیادی از افراد به بحر پناه بردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این آتش سوزی را آفت عمده خواند و مجوز کمک‌های بیشتر فدرال را به این ایالت صادر کرد. اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از کنگره این کشور خواست تا بیش از 13 میلیارد دلار را برای مصارف تازه نظامی به اوکراین منظور کند. شالاندا یانگ رئیس دفتر بودجه و مدیریت در نامه و کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان و سایر قانونگذاران گفته است که این بودجه به اوکراین و سایر کشورهای آسیب پذیر و متاثر از تهاجم ظالمانه و تحریک ناشده روسیه کمک خواهد کرد. بر اساس معلومات این دفتر، نزدیک به 10 میلیارد دلار بودجه جدید نظامی در بخش‌های فعالیت‌هایی که هدف آن فراهم آوری تسلیحات دفاعی از ذخایر وزارت دفاع آمریکا و تسریع تولید تجهیزات جدید است، مصرف خواهد شد. یانگ گفته است که رئیس جمهور یک بار دیگر تصریح نمود که ما در کنار اوکراین تا زمانی که نیاز است در حال خواهیم ایستاد که آن کشور از حاکمیت خیش دفاع می کند. این تقاضای قصر سفید بخشی از بیش از 21 میلیارد دلار مصارف جدید مرتبط با اوکراین است که به منظوری کنگره نیاز دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها رو شنیدن و اکنون هم میپردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که برای شما برگزیده ایم. شیرجان احمدزاده رئیس مرکز تحقیقات افغانستان در دانشگاه نبراسکای آمریکا میگوید نظارت و ایجاد شفافیت در روند توزیع کمک‌های جامعه جهانی به مردم افغانستان در شرایط کنونی که طالبان در این کشور حاکمند یک کار دشوار است. آقای احمدزاده در مصاحبه با همکارم سحر عظیمی گفت که طالبان به حیث تسهیل کنندگان توزیع این کمک‌ها از شفافیت رسانیدن این کمک ها به افراد مستحق به جامعه جهانی باید اطمینان دهند.
فکر میکنین راهی برای جلوگیری و رسیدن این کمک ها به وجه بهتر به مردم افغانستان وجود داره؟ بر علاوه که شما اشاره کردین که ظرفیت به خاطر این بازبینی بسیار محدود است در حال حاضر؟
مشکل است بگویم اگر از بررسی کمک های بشردوستانه آمریکا و جهان در افغانستان نظارت عادلانه ای صورت بگیرد، چون که جهانیان در افغانستان مستقیما این کمک ها را بر افغانان نمیدن دست به دست، بلکه ادارات افغانی انجوهای افغانی تحت اثر و نفوذ طالبان این مسئولیت دارند که طالبان تسهیل میکنه کمک ها را تا به افغانان برسند. سوال پیدا میشه که آیا طالبان در این صادق است یا خیر، یا تنها بر افرادی که مرتبط به گروه شان هستند کمک ها داده میشد. بسیار کار مشکل است که حالا بگویم که ترقی بهتر از این موجود است یا خیر. مسئولیت به طالبان راجع میشه که آیا این کمک ها را تنها به افراد وابسته خود و گروه خود میده یا تمام افغانان مستحق که مستحق کمک های بشردوستانه است در جهان هستند برزونا بدن. سوال بزرگ باید به طالبان راجع شود، نه به ادارات دیگه، چون که فعلا تسهیل کننده کمک ها در افغانستان طالبان هستند. ملل متحد و آمریکا دار ارائه میکنند کمک به افرادی که شاید مرتبط با طالبان باشند یا تحت اثر و نفوذ طالبان باشند یا مستقلانه نمیتوانند کمک ها را به اساس مقررات ملل متحد به افغانها توزیع کنند. شاید تحت اثر طالبان باشند نمیتوانند عادلانه کمک ها را تقسیم کنند.
جناب آقای احمدزاده سیگار در گزارش گفته که بانک مرکزی افغانستان فاقد استقلالیت از حکومت طالبان بوده و برای جلوگیری از پولشویی و تمویل تروریسم تدابیر کافی رو دست نداره. با باور شما در حکومت های مثل حکومت طالبان که پس از 2 سال هیچ کشوری او را به رسمیت نشناخته، کنترل تام روی پول و عواید بانک مرکزی یک کشور چه پیامدی خواهد داشت؟ با اینکه ما در 2 سال گذشته هیچ انعطافی هم از طالبان ندیدیم، طالبان بر اساس توافقنامه دوحه اومدن، جامعه جهانی در حالتی که کرنش از سوی طالبان نمیبینه دیگه چی گزینه‌ای داره به خاطر که این وضعیت کنترل کنه؟
اول خب باید بگم که این کار غیر مقبولانه بود که جهانیان توقع داشتن که در ساختار بانک مرکزی افغانستان اثر و نفوذ طالبان نباشه، کاری که غیر عقلانه بود. واضحا طالبان حاکم در افغانستان هستند، در تمام ابعاد جامعه و سیاست و دولتداری افغانستان اثر خود را دارن، حاکم هستند، هم زور دارن و هم سیاست داخلی افغانستان را پیش می‌برن. اونا این مسئولیت خود دانستند که به هر صورتی که باشد به اساس خواسته‌های خودشان پول افغانستان و یا پالیسی پولی افغانستان از طریق بانک مرکزی اداره کنند. متاسفانه اگر جهانیان و طالبان این اینجا تعامل با تعامل نزدیک نیاوند، شاید ضررش به مردم افغانستان برسد، چون که ما میبینیم کمک هایی که جهان برای افغانستان میکنند کاهش میابند. 40 میلیون دلار بود، شاید این کمتر شود. جهانیان امی اراده ای که قبلا داشتن متاسفانه ضعیفتر میشه. متاسفانه تاوان و ضررش به مردم افغانستان، چون که فعلا حکومت افغانستان که در دست طالبان است ظرفیت از این نداره که تمام ضروریات مردم افغانستان رفع کنه.
افغانستان دو سال زیر سلطه طالبان. در دو سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در ماهواره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
در حالی که کار بازسازی شاهراه سالنگ آغاز شده، مسافرین و رانندگان این مسیر میگویند که بایست کار اساسی در این جاده صورت گیرد تا سرک ها دوباره تخریب نشود. به منظور بازسازی و ترمیم 80 کیلومتر شاهراه سالنگ، به گفته مسئولین حفظ و مراقبت طالبان برای سالنگ ها، این مسیر از روز شنبه 5 اگست بدین سو از طرف روز بروی ترافیک مسدود است. با گزارش در مورد از من قدیر مشرف توجه کنید. سفر در مسیر سالنگ ها نه تنها به خاطر جاده نامناسب و خرابی راه، بلکه به خاطر وضعیت جوی به ویژه در ایام زمستان بیشتر اوقات زمانگیر بوده است. شاهراه سالنگ که ولایت شمالی، شمال شرقی و شمال غربی را با پایتخت وصل می کند، در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان بازسازی شده بود، اما به دلیل تردد زیاد وسایط، اضافه وزن موترهای بربری و برفباری ها طی سالهای اخیر، این شاهراه همانند مسیرهای دیگر تخریب شده است. مسافرین و رانندگان این مسیر اکنون خواهان بازسازی اساسی در این شاهراه اند.
آغازای ما همیست که مثلا دو سال اساسی جور شود، بخاطر که هر سال جور میکنند بازم خرابش میکنند، قدر یک چیز صحیح صفاس جورش کنند.
از محل هم نقدر چه دغازای پا کارونو که جوڑاولو منده دایمی کاروشی و پوخ کاروشی هیز دازه کارونشی چه بلی ورزل بیا خرابشی ندین مقی هم لیر کارونو شویده خو موقتی کارونو دی اغا میشت دو میشت بعد بیرت سرک خراب شویده هیل هم ملوطول از خمده ده چه ده کار پا جوڑاولو که کم کار جوڑاون که شرکتون چی دی پخه کارو که کانگریت پخه کانگریت نکارو اخلی هیز دازه شنه کارو نخلی چه پاینده که بیا بلگ وقت خراب شی.
کار بازسازی 80 کیلومتر سرک در سالنگ به دو شرکت داخلی سپرده شده که به گفته مقامات حکومت طالبان در دو سال تکمیل خواهد شد.
کار ساخت ساز تونل البته شامل 4 بخش می شود. بخش اولش قسمت فرش سرک است که RCC می شود و قسمت دوم روشنایی خود تونل است که در اونجا چراغ ها و چیزها نصب می شوند به خاطر عبور و مرور، و قسمت بخش سوم ما تهویه سیستم هوایش است که پکه ها نصب می شوند به خاطر گرد و خاک از داخل تونل خارج بسازند، و در قسمت چهارم نصب کمره های امنیتی هستند به خاطر کنترل عبور و مرور تا که ما در جریان باشه.
مسئولان حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند که به خاطر جریان کار در مسیر سالنگ ها، موترهای مسافربری و باربری اجازه دارند به گونه نوبتی یک شب از شمال به جنوب و شب دیگر از جنوب به شمال رفت آمد کنند.
کارا تعطیل شد به خاطر سرک سازی. کارای سرک چون به خاطر که سرک ها جور شود دیگه کارا فعلا دکان ها تعطیل شده است، دیگه رو هم بسته است. دیگه کلاک دو بخی به هده به اندازه زیاد بود، وقتی که موتر یک موتر بند میموند و خراب میشد اگر بسیار به هده به اندازه ربانی میشد، یک ساعت، دو ساعت، نهایت سه ساعت ربانی بسیار طولانی میشد.
مولوی عبدالحلیم آقا رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها میگوید که در قدمه نخست کار در تونل و گالری 16 که بیشتر آسیب پذیرند آغاز شده است.
حالا فکر کنم که دمی پیش از زمستان آمدن زمستان دمی صحیح تونل و گالری 15 و 16 الحمدلله ما مطمئن هستم که تکمیل خواهد شد، و بعد در ساحاتی که گرم سیر هستن در طرف دوشی و طرف جبل سراج دمی مروری وقت زمستان انشاءالله کار هم جریان خواهد داشت.
مسیر سالنگ یکی از کوتاه‌ترین مسیرها بین آسیای میانه و بندر کراچی پاکستان است که در حال حاضر تجار پاکستانی از آن برای حمل و نقل کالا استفاده می کنند. علاوه بر این، در ماه جون سال روان میلادی حکومت طالبان به طور آزمایشی مجوز ترانزیت نفت و گاز از روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را نیز صادر کرده که از همین مسیر به پاکستان منتقل می شود و حجم ترافیک نیز در این جاده افزایش یافته است.
افغانستان دو سال زیر سلطه طالبان. در دو سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در محوره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستید. پارلمان پاکستان روز چهارشنبه 9 اگست بر اساس پیشنهاد شهباز شریف صدر اعظم این کشور 3 روز قبل از پایان کار رسمی دوره 5 ساله این پارلمان منحل شد. هرچند این 30مین بار متوالی در تاریخ 76 ساله این کشور بود که پارلمان دوره کاری خود را تکمیل کرد، اما برخی کارشناسان میگویند پایه‌های دموکراسی در پاکستان هنوز هم ضعیف است، زیرا به گفته آنان اردو این کشور همواره حرف اول را میزند. سارا زمان خبرنگار صدای امریکا از پاکستان در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از رویا زمانی میشنوید.
پاکستان روز چهارشنبه 9 آگست پارلمان خود را به هدایت شهباز شریف صدر زمان کشور منحل کرد. دوره 5 ساله پارلمان پاکستان در ماه آگست سال 2018 با انتخاب عمران خان به عنوان صدر زمان کشور آغاز شد. کمتر از 4 سال بعد آقای خان تایی رای گیری سلب صلاحیت قدرت برکنار گردید. آقای شریف رهبر اپوزیسیون که اتحاد 13 حزبی به نام جنبش دموکراتیک پاکستان را رهبری می کرد، قدرت را به دست گرفت. با وجود بی‌ثباتی شدید سیاسی در پاکستان، آقای شریف وعده داد که پارلمان دوره کاریش را به پایان خواهد رساند. برای کشوری که دوره‌های طولانی حکومت نظامی را سپری کرده است، تکمیل 5 ساله پیهم پارلمان در تاریخ 76 ساله آن کشور یک دستاورد بزرگ می باشد. فیصل کریم کندی وزیر پیشین در این کشور است.
پیش از این ما همیشه فکر میکردیم که بعد از تکمیل یک یا هم 1.5 سال پارلمان منحل خواهد شد و ما به سوی انتخابات آینده خواهیم رفت. اما حالا وضعیت بهتر شده و ما کم از کم 5 سال تصدی پارلمان را تکمیل میکنیم.
اما با وجود ادامه دموکراسی در آن کشور، اردوی پاکستان همواره بر سیاست‌های آن کشور سایه افکنده است. عمران خان صدر اعظم پیشین آن کشور که زمانی از نزدیکی خود با این نهاد قدرتمند صحبت میکرد، سرانجام اردوی پاکستان را مسئول برکناری خود از قدرت خواند. آقای خان در ماه می به اتهام فساد بازداشت شد. زمانی که هواداران حزب او طی اعتراضات وسیع در سراسر این کشور به املاک نظامی هجوم بردن، پارلمان قطعنامه را تصویب کرد تا این سیاستمدار و حامیانش را تحت قوانین نظامی محاکمه کند. هنا جیلانی عضو کمیسیون حقوق بشر پاکستان است.
بدترین لحظات حکومت دموکراتیک در این کشور پس از 9 ماه می بوده است. من فکر می کنم با شدت تمام بخش های مختلف حکومت ملکی در پاکستان و بخش نظامی سپرده شد.
پارلمان در روزهای پایانی خود فوراً قانون ضد توطئه را در این کشور گسترش داد. تحت اصلاحات بحث برانگیز به حکومت اجازه داده شد تا اقدام لازمی را برای بررسی مواد مانند بررسی محتویات آنلاین را اختیار کند و سازمان‌های اطلاعاتی می توانند که برای تلاشی وارد منازل شوند. احمد بلال محبوب از انستیتوت پیشرفت و شفافیت قانونگذاری پاکستان است.
احتمالاً ما در آینده با یک نوع سیستم سخت گیرانه‌تر روبرو خواهیم شد. ارزش‌های دموکراتیک، حقوق بشر و این نوع چیزها احتمالاً در روزهای آینده با خطر مواجه خواهد بود.
بلاول بوتو زرداری رهبر دومین حزب بزرگ پاکستان یا پیپلز پارتی در آخرین سخنرانیش به پارلمان آن کشور گفت که از اینکه پارلمان نتوانسته است از مداخله سایر نهادها جلوگیری کند متاسف است.
ما از اینکه اطمینان حاصل شود که همه نهادها در محدوده خود کار میکنند ناکام بودیم.
این در حال است که رئیس پیشین اردوی پاکستان سال گذشته به طور علنی بعد دهها دخالت سیاسی این نهاد اعتراف کرد. تکمیل 5 ساله دوره کاری پارلمان پاکستان ممکن دموکراسی شکننده پاکستان را با ثبات جلوه دهد، اما شک و تردیدها هنوز هم باقی است. در حالی که تاریخ برگزاری انتخابات آینده پاکستان هنوز مشخص نشده است، عمران خان، محبوب ترین سیاستمدار این کشور، بار دیگر در زندان به سر می‌برد و او از بازگشت به پارلمان آن کشور رد صلاحیت شده است.
افغانستان 2 سال زیر سلطه طالبان. در 2 سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در ماهواره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
رویدادهای ژئوپلیتیکی مثل جنگ یا سقوط یک حکومت مانند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق میتواند مردم را فاقد تابعیت یک کشور سازد. در ایالات متحده بیش از 200 هزار نفر در وضعیت عدم داشتن تابعیت زندگی میکنند. گزارش ایلن باروس، خبرنگار صدای آمریکا را از نجیبه خلیل میشنوید.
کرین امبارسومیان کلاف یک فرد بدون تابعیت است که در ایالات متحده زندگی میکند. او یکی از حدود 218 هزار نفر در ایالات متحده است که تابعیت هیچ جایی را ندارد. اکنون وزارت امنیت داخلی ایالات متحده میگوید که در حال تنظیم روش‌های جدید برای روشن ساختن مفهوم بی‌تابعیت برای اهداف مهاجرت است.
آنها از نظر شناخت افراد مانند ما در این کشور گام بزرگ به جلو برداشتند.
کرینه در سال 1988 در اودیسه اوکراین به دنیا آمد.
من از پدر ارمنی و مادر اوکراینی تولد شدم و این یک مشکل بود. پدرم به دلیل قومیتش در اودیسه اوکراین مورد هدف قرار می گرفت. مادرم در شهر پدرم به دلیل لاتکوب در جاده صدقه جنین کرد.
خانواده او به کانادا فرار کردند. سپس در سال 1996 به ایالات متحده نقل مکان کردند، جایی که پناهندگی آنها رد شد. اما در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 فرو پاشید و اوکراین به یک کشور مستقل تبدیل شد.
ما به سفارت اوکراین رفتیم تا پاسپورت و مدارک سفر خود را برای بازگشت دریافت کنیم و آن وقت بود که گفتند ما تو را به عنوان یک اوکراینی نمیشناسیم.
افراد بدون تابعیت در ایالات متحده مدارک قانونی یا مدرک شناسایی ندارند که نشان دهد چه کسانی هستند یا از کجا آمدند. گرچه برخی ها مانند کرینا ممکن است شناسنامه نامعتبر تولد داشته باشند.
تنها چیزی که در آن وقت باید ثابت می کردیم که کی هستیم یک شناسنامه تولد از کشوری بود که دیگر وجود ندارد. شناسنامه تولدم در اتحاد شوروی با تجربه تصدیق شده آن.
دیگران هیچ مدرکی ندارند. به همین دلیل آنها برای یافتن شغل یا حتی مکان برای زندگی مشکل دارند.
آنها در بلا تکلفی قرار دارند، اما اینکه در داخل ایالات متحده هستند برای ما منطقی نیست که راه حل برای این موضوع نداشته باشیم.
اعلامیه وزارت امنیت داخلی ایالات متحده تعهد می سپارد که نمونه های از اطلاعات و شواهد را ارائه می دهد که می تواند کارمندان دفتر مهاجرت و شهروندی را کمک کند تا برای افراد بی‌تابعیت جهت دریافت اسناد مانند گرین کارت ایالات متحده استفاده شود.
شما بارها با افراد بدون تابعیت برمیخورید که نمیتوانند ثابت کنند که واجد شرایط دریافت گرین کارت هستند، زیرا نمیتوانند مدارک را از کشور خود دریافت کنند و این یک مشکل بزرگ است.
اما افراد بدون تابعیت اخراج هم شده نمیتوانند، زیرا آنها کشور برای بازگشت ندارند و هیچ قانون بین المللی وجود ندارد که افراد را ملزم به داشتن تابعیت در یک کشور خاص کند. بعضی کشورها به شما در صورتی که در آن کشور تولد شده باشید تابعیت می دهند، ولی برخی کشورهای دیگر این کار را نمی کنند.
نتیجه نهایی این است که برای مردم بسیار بسیار آسان است که بدون کشور بمانند.
مشخص نیست که آیا پالیسی جدید ایالات متحده و برخی از افراد بدون تابعیت اجازه می دهد تا شناسنامه های دولتی یا مجوز کار قانونی در این کشور را دریافت کند یا نه. کرین می گوید امیدوار است که اعلامیه وزارت امنیت داخلی امریکا در نهایت به افراد مانند او در قسمت بلا تکلیفیشان کمک کند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های دری و پشتوی صبحگاهی امروز رادیو آشنا. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم. اما قبل از همه ساعت 7 صبح به نشرات رادیو آزادی گوش فرا بدهید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. روز بخیر.